ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت بشید. رئیس جمهوری ترکیه خرید نفت از گروه خلافت اسلامی را تکذیب کرد. گروه جبهه النصره سوریه 16 سرباز اسیر لبنانی را با 13 زندانی خود مبادله کرد. و رهبران حاضر در نشست پاریس بر تعهد خود به تلاش برای کاستن از گازهای گلخانه‌ای تأکید کردند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه خرید نفت توسط ترکیه از گروه دولت اسلامی یا داعش را تکذیب کرد. آقای اردوغان شامگاه دوشنبه در حاشیه کنفرانس تغییرات اقلیمی در پاریس به خبرنگاران گفت اگر رئیس جمهوری روسیه بتواند اتهام خرید نفت توسط ترکیه از داعش را با ارائه مدرک ثابت کند، او از سمت ریاست جمهوری ترکیه استعفا خواهد داد. آقای اردوغان افزود اما اگر پوتین نتواند این اتهام را ثابت کند، آیا او نیز حاضر به استعفا خواهد بود؟ ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز گذشته گفته بود داعش در مقیاس صنعتی نفت به ترکیه صادر می کند و ترکیه به منظور حفاظت از تجارت نفتیش با داعش جنگنده روس را سرنگون کرده است. در ادامه، نخستین روز از کنفرانس بین المللی تغییرات اقلیمی روز دوشنبه با حضور نمایندگان 195 کشور از جمله 147 رئیس دولت در پاریس برگزار شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانیش در این نشست گفت رهبران حاضر در این کنفرانس باید نشان دهند که برای مقابله با تغییرات اقلیمی احساس مسئولیت دارند. رهبران چین، روسیه، بریتانیا و شماره دیگری از رؤسای دولت‌های جهان نیز در سخنرانی‌های خود در نشست روز دوشنبه بر تعهد کشورشان برای مقابله با تغییرات اقلیمی و به ویژه کاستن از گازهای گلخانه‌ای تأکید کردند. ایران نیز در این اجلاس متحد شد طی 15 سال آینده 4% از گازهای گلخانه‌ای خود بکاهد. گروه جبهه النصره سوریه مرتبط با القاعده روز سه‌شنبه 16 سرباز اسیر لبنانی را با 13 زندانی خود در لبنان مبادله کرد. جبهه النصره این سربازان لبنانی را در ماه اوت 2014 به گروگان گرفته بود. خبرگزاری آلمان به نقل از یک مقام امنیتی لبنان گزارش داد که دولت بیروت با میانجیگری قطر در مقابل آزادی 16 سربازش 13 زندانی مرتبط با جبهه النصره از جمله 5 زن را آزاد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز یکی از زنان آزاد شده همسر سابق ابوبکر بغدادی رهبر داعش است. بر اساس این توافق همچنین 15 کامیون حاوی مواد غذایی وارد منطقه تحت کنترل جبهه النصره شد. جسد یک سرباز شیعه لبنانی نیست که توسط جبهه النصره کشته شده بود تحویل مقام‌های لبنانی شد. هیئت مدیره صندوق بین‌المللی پول شامگاه دوشنبه اعلام کرد که یوان واحد پول چین را به سبد ارزی خود اضافه می‌کند. کریستین لاگارد رئیس صندوق بین‌المللی پول پذیرفته شدن یوان به جمع 4 ارز فعلی این سبد را نشانه به رسمیت شناختن اصلاحات پولی و مالی چین طی چند سال گذشته دانست و اعلام کرد که یوان از اکتبر سال آینده میلادی به ارزهای مرجع خواهد پیوست. در حال حاضر دلار آمریکا، یوروی اروپا، پوند بریتانیا و ین ژاپن 4 ارز مرجع در سبد ارزهای رایج صندوق بین المللی پول محسوب می شوند. به صحنه سیاسی ایران می رویم، جایی که موضوع ائتلاف و وحدت درون گروهی در فضای سیاسی این کشور و با نزدیک شدن به انتخابات مجلس شورای اسلامی بسیار شنیده می شود، به طوری که همزمان اصلاح طلبان و اصولگرایان به دنبال این مسئله هستند. اما برای رسیدن به این وحدت یا ائتلاف موانع بسیاری را پیش روی خود می بینند. گزارش بنیامین صدر رو بشنویم.
کمتر از 90 روز مانده تا انتخابات مجلس ایران، اصلاح طلبان و اصولگرایان هر کدام در پی دستیابی به وحدت درون گروهی هستند. از تازه ترین واکنش ها، محمد رضا باهنر، نایب رئیس مجلس، گفته که اصولگرایان اوایل هفته آینده با فراخوانی عمومی قرار است نشست های خود را برای وحدت در انتخابات تجمیع کنند. آقای باهنر روز دوشنبه همچنین گفته که حضورش در نشست چند حزب اصولگرا تنها برای مشورت بود بوده و او خودش معتقد است که این جور نشست ها می تواند مایه تفرقه باشد. به گفته او نشست های چهره های اصولگرا از جمله علی لاریجانی رئیس مجلس، مرتضی مقتدایی قائم مقام جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و علی اکبر ناطق نوری و علی اکبر ولایتی دو چهره شناخته شده و با سابقه اصولگرا موردی بوده، نه پایه و اساس یک ائتلاف. علی اصغر رمضان پور تحلیلگر سیاسی مقیم بریتانیا درباره احتمال ائتلاف در اردوگاه اصولگرایان به ویژه اصولگرایان معتدل و چهره های میانه رو میگوید:
من بعید میدونم که همکاری حتی بین اعتدالیون و میانگراها و اصولگرایان معتدل هم شکل بگیره، برای اینکه تقریبا هر دو طرف اون اعتماد لازم به همدیگر رو ندارن و فکر میکنم که اصولگرایان معتدل به سمت این خواهند رفت که جبهه مستقلی برای خودشون تشکیل بدن تا اینکه به سمت ائتلاف با میانه روها برن.
از دیگر سو پس از اون که بخشی از اصلاح طلبان اعلام کردند که با محوریت محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران در انتخابات مجلس حضور خواهند داشت، محمد رضا خاتمی از چهره‌های نام‌آشنای اصلاح طلب و نایب رئیس ششمین دوره مجلس عصر دیروز دوشنبه گفت که وحدت، مبارزه با فساد و حمایت از منافع ملی سه رمز اساسی پیروزی اصلاح طلبان در انتخابات است. محمد رضا خاتمی همچنین درباره ائتلاف گفت که اکثریت اصلاح طلبان معتقدند که باید مرزهای هویتی را حفظ کرد. جدای از اعتقاد اصلاح طلبان به حفظ مرزهای هویتی، مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه میگوید که ملاحظه جدی اصلاح طلبان احتمال نزدیک شدن اعتدالگرایان نزدیک به دولت به اردوگاه اصولگرایان است.
ملاحظه جدی وجود داره در اردوگاه اصلاح طلبان و یک نوع ارزیابی واجد تهدید که مبادا اعتدالگراها و حامیان دولت سوق پیدا کنن به طرف محافظه‌کاران میانه رو یا راستای عملگرا و تلاش میکنن حامیان دولت رو به طور مشخص نگه دارن در حوزه اصلاح طلبی و نه سوق بدن به طرف راستای میانه رو.
اما محمد رضا خاتمی در سخنان دیروز خود همچنین درباره حمله به برخی سخنرانی های اصلاح طلبان و جلوگیری از برپایی جلسه های آنان گفته است که خشونت های میدانی را نگران کننده نمیداند و اصلاح طلبان همان را به گفته او به فال نیک میگیرند، چرا که طرف مقابل به گفته آقای خاتمی تصور میکند صحنه را باخته است که دست به خشونت میزند. روز یک شنبه سخنرانی آذر منصوری عضو حزب تازه تاسیس اتحاد ملت ایران در دانشگاه آزاد یاسوج پس از درگیری فیزیکی و خشونتبار تعدادی از تندروهای منتسب به اصولگرایان لغو شد. پنج شنبه 28 آبان هم عده‌ای از مخالفان اصلاح طلبان از جمله حسین نقوی حسینی نماینده اصولگرای ورامین در مجلس با تجمع در برابر سالن سخنرانی عبدالواحد موسوی لاری وزیر کشور دولت محمد خاتمی و مرتضی الویری از دیگر چهره‌های اصلاح طلب تلاش کردند مانع برگزاری این مراسم شوند. مجید محمدی تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا درباره دلایل مقابله با مراسم سخنرانی اصلاح طلبان معتقد است:
دلیل اول تشتت بسیار زیاد اردوگاه اصولگرایان هست در آستانه انتخابات. گروه سه نفره ریش سفیدان یعنی آقایان موحدی کرمانی، آقای محمد یزدی و مصباح که دو تنشون دبیران جامعه مدرسین و جامعه روحانیت مبارز تهران هستند به اضافه رهبر معنوی جبهه پایداری، اینها هنوز نتوانستند بر این تشتت غلبه کنند. در داخل مجلس هم اختلافات میان آقای باهنر، علی لاریجانی و اعضای جبهه پایداری همچنان جدی هست. دلیل دوم امکان به دست گرفتن اکثریت مجلس دهم هست توسط همراهان دولت که حالا یا اعتدالگرا هستند یا اصلاح طلب هستند، اگر نامزدهای اونها بتونن از صد شورای نگهبان بگذرن.
هرچند که اصلاح طلبان بیمار را دارند که نامزدهای این جریان سیاسی از سوی شورای نگهبان با رد صلاحیت روبرو شوند، اما علی مطهری نماینده اصولگرا و میانه روی مجلس ایران میگوید که ترکیب شورای نگهبان بهتر شده و افراد معتدل‌تری وارد آن شدند. انتخابات دهمین دوره مجلس در دو دور در اسفند ماه 1394 و اردیبهشت 1395 برگزار می شود. مرحله نخستین انتخابات همزمان با انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری است.
گزارش بنیامین صدر رو با هم شنیدیم.
اونların eline silah vererek aldığınız toprak ve azadlıktan müdafiye etmelisizdir.
پیشه‌وری وقتی که به ایران میاد دیگه خودش رو مقیدتر به آراء کمونیستی میدونه.
سند روسیشو که ندیدم، شما روسیشو که ندیدید؟ نه به نظر من
چرا روسیشو
دیدین شما؟
بله بله، در وبسایت رادیو فردا هم تصویرش هست.
خب
شما حرف من قبول نکنید، شما یک سند بدید.
برنامه‌ای به مناسبت 70مین سالگرد تشکیل حکومت خودمختار در آذربایجان.
فرقه
به زودی از رادیو فردا.
اما در ادامه پیش از اینکه شنونده برنامه سریالی ملاقات باشیم، اجازه بدید که یک خبر رو هم به آگاهیتون برسونم برای اونهایی که اهل کتاب و مطالعه هستند. حتما نام فاطمه مرنیسی آشناه. فاطمه مرنیسی جامعه شناس مراکشی که آثارش در فمینیسم اسلامی پیشگام بود، روز دوشنبه در 75 سالگی درگذشت. خانم مرنیسی به دلایل طبیعی و در بیمارستانی در رباط پایتخت مراکش درگذشت. جایگاه زنان در جامعه اسلامی و نقد سنت‌های مرد سالارانه موضوع بیش از 10 عنوان کتابی است که فاطمه مرنیسی نوشته است. از این نویسنده مراکشی کتاب زنان پردنشین و نخبگان جوشنپوش با ترجمه ملیحه مغازه‌ای به فارسی برگردانده شده است. اما در ادامه شما شنونده برنامه ملاقات خواهید بود، کاری از آرش حسنیا که پایان بخش این بخش خبری ماست.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات
در اسفند ماه سال 91، شماری از استادان و دستندرکاران دانشگاه آنلاین بهائیان به دادسرای مقدس مستقر در اوین احضار شدند تا پاسخگوی پرسش‌هایی درباره فعالیت این دانشگاه باشند. آزیتا رفیع‌زاده، یکی از اساتید دانشگاه مجازی بهائیان، موسوم به مؤسسه علمی آزاد بود که در آن احضار و سوال جواب حضور داشت. افراد دعوت شده به دادسرای مقدس اوین در آن زمستان سال 91 یا متعهد شدند تا همکاری خود با مؤسسه آزاد بهائیان را متوقف کنند یا از دادن تعهد سر باز زدند که آزادیشان منوط به تأمین وثیقه شد. مؤسسه علمی آزاد بهائیان یا دانشگاه جامع آنلاین بهائیان مؤسسه غیر رسمی بود که برای جبران محرومیت از تحصیل جوانان بهائی که در ایران به دلیل اعتقادات مذهبیشان از حضور در دانشگاه محروم شده بودند تشکیل شد. از سال 91 فعالیت‌های این دانشگاه یا مؤسسه آموزشی غیر رسمی با فشارهای بیشتر دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی همراه شد. پیمان کوشک‌باغی، همسر آزیتا رفیع‌زاده، نیز از جمله بهائیان مرتبط با دانشگاه بهائیان بود که بازداشت و محاکمه شد. دادگاه رسیدگی کننده به اتهامات آزیتا رفیع‌زاده در خرداد ماه سال 93 تشکیل شد و این استاد دانشگاه جامعه آنلاین بهائیان در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی محمد مقیسه محاکمه شد. اتهامات این شهروند بهایی عضویت در تشکیلات غیرقانونی بهایی با هدف اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت غیرقانونی در مؤسسه آموزش عالی بهاییان اعلام شد. آزیتا رفیع‌زاده خود دانش آموخته دانشگاه علمی آزاد بهاییان در رشته مهندسی کامپیوتر است که پس از اخذ مدرک کارشناسی از این دانشگاه، کارشناسی ارشد در همین رشته را در دانشگاهی در کشور هند ادامه داد و از سال 81 به عنوان مدرس و استاد دانشگاه جامعه بهائیان به دیگر جوانان بهائی تدریس می‌کرد. در نهایت آزیتا رفیع‌زاده در آن دادگاه به تحمل 4 سال حبس تعزیری محکوم شد. دادگاه همسر او پیمان کوشک‌باغی نیز با اتهاماتی مشابه در اردیبهشت ماه سال 94 تشکیل شد که در نهایت محکومیت به تحمل 5 سال حبس را برای او رقم زد. اجرای حکم زندان آزیتا رفیع‌زاده در مهر ماه سال 94 با احضار وثیقه گذار او و تهدید او به ضبط وثیقه جدی شد. با درخواست این استاد دانشگاه جامعه بهائیان اجرای حکم چند هفته‌ای به تأخیر افتاد تا اینکه در آبان ماه سال 94 آزیتا رفیع‌زاده با همسرش پیمان کوشک‌باغی و فرزند خردسالش خداحافظی کرد تا خود را برای اجرای حکم زندان آماده کند. این استاد دانشگاه جامعه آنلاین بهائیان برای گذراندن دوره زندان 4 ساله خود به بند زنان زندان اوین انتقال یافت.